ساعت 3 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسیر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میگه. در جریان ایسات مشنوین که سرمنشی ناتو گفته درس مهمی را در افغانستان آموختن، ای که کدام درس تا لحظات بعد به شما میگیم. ایره هم مشنوین که مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است، ولی چرا مقامات ارشد افغان در این نشست حضور ندارن؟ جوابی سوال هم تا لحظات بعد به شما میگیم. در خبرهای جهان مشنوین که وزرای دفاع کشورهای ناتو در نشست در بروکسل امروز بالای مصارف نظامی ای پیمان صحبت میکنن. ایره هم مشنوین که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امروز در قصر سفید از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پذیرایی میکنه. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخست احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر خارجه افغانستان برای انجام یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید پروسه بازگشت مهاجرین افغان به وطن موفقانه بوده است. و مرکز عدلی مبارزه با فساد در کابل یک تن را به اتهام پولشویی به 3 سال زندان محکوم کرد. مشروع خبرها. وزیر خارجه افغانستان برای انجام یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت. در اعلامیه خبری وزارت خارجه گفته شده است که صلاح الدین ربانی به اساس دعوت همتای تاجیکیش وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. منابع مسئول میگویند در این سفر وزیر خارجه افغانستان با مقامات بلندپایه تاجیکستان دیدار و در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و گسترش روابط هر دو کشور صحبت خواهد کرد. پیش از این آقای ربانی به روسیه سفر کرده بود و در مورد همکاری‌های مشترک و مسائل امنیتی روسیه و با افغانستان صحبت کرده بود. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید پروسه بازگشت مهاجرین افغان به وطن موفقانه بوده است. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت از سال 1381 تا حال 7 میلیون مهاجر به وطن عودت کرده است که برای آنان سهولت‌های لازم فراهم شده است.
برگشت بیش از نزدیک به 7 میلیون افغان از 81 به این طرف، ما میتونیم بگیم که برنامه موفق بوده و ما با مشکلات متعدد روبرو نشدیم.
در این مورد وزارت امور مهاجرین در حال سخن میگوید که ملل متحد در یک گزارش اخیر خود گفته است در سال 2016 بازگشت مهاجرین بی سابقه بوده، اما حکومت افغانستان برای رسیدگی به مشکلات آنان بودجه ندارد و در این خصوص باید کمک صورت بگیرد. مرکز عدلی مبارزه با فساد در کابل یک تن را به اتهام پولشویی به 3 سال زندان محکوم کرد. فرد متهم محمد معصوم نام دارد که چند قبل از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از سوی پلیس بازداشت شد. شراقا منیب رئیس این محکمه شخص متهم میگوید که شخص متهم به پرداخت جریمه نیز محکوم شده است، اما وی میتواند استیناف خواهی کند. پولشویی در افغانستان جرم پنداشته میشود و عاملین آن به اساس حکم قانون مجازات میشوند. شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت نورستان در قتل علنی یک دختر و یک پسر به اتهام فرار از منزل دست مقامات و پلیس را دخیل میدانند. شماری از اعضای خانواده این دو جوان و فعالان جامعه مدنی ولایت نورستان در یک نشست خبری در کابل گفتند که حکومت باید عاملین قتل دختر و پسر را بدون تعلل بازداشت کند و به پنجه قانون بسپارد. عطاءالله حیران فعال جامعه مدنی نورستان میگوید دو جوانی که در ولسوالی واما به هدف ازدواج از خانه فرار کرده بودند و پلیس آنان را بازداشت کرد و آن را به مردم محل سپرد که در معذر عام به قتل رسانده شدند. به گفته این فعالان جامعه مدنی قتل این جفت حاکمیت دولت را زیر سوال برده و مردم به خاطر عدم اجرای قانون نگرانی دارند. والی نورستان گفته است در مورد این قضیه تحقیقات را آغاز کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای رای اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم امید مرزبان با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
بارز سلام. یک بمبگذار انتحاری در پاکستان 4 تن به شمول 2 افسر پلیس را کشته است. مهاجم اداره های حکومت را در منطقه قبایلی در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد. مقام های محلی به رادیو مشال گفتند که 2 بمبگذار انتحاری تلاش کردند وارد محوطه یک اداره سیاسی در منطقه مهمند شوند. بر اساس گزارش ها وقتی که آنان در درب ورودی اصلی این ساختمان متوقف شدند، یکی از مهاجمان خودش را منفجر کرد و مهاجم دیگر به تیراندازی با نیروهای امنیتی پرداخت. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در نشست در بروکسل امروز بالای مصارف نظامی این پیمان صحبت خواهند کرد. در این نشست وزیر دفاع جدید آمریکا جیمز ماتیس برای نخستین بار شرکت می‌کند. پیش از آغاز این نشست دو روزه ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو ابراز اطمینان کرده که در این نشست بالای اهمیت پیمان اتلانتیک شمالی تاکید خواهد شد. استولتنبرگ از کشورهای عضو ناتو خواسته است تا به ایالات متحده اطمینان بدهند که بودجه نظامیشان برای این پیمان را افزایش خواهند داد. ایالات متحده آمریکا پیش از این از دیگر کشورهای عضو ناتو چنین تقاضایی را مطرح کرده است. دیگر اعضای ناتو نیز از ایالات متحده خواستند از تعهد خود به این پیمان اطمینان بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبلا ناتو را یک سازمان متروک خوانده گفته بود اگر دیگر اعضای ناتو بودجه نظامیشان را افزایش ندهند، واشنگتن حمایتش از این سازمان را متوقف خواهد ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در قصر سفیر از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پذیرایی میکند. این نخستین دیدار دو رهبر پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفته است ترامپ و نتانیاهو درباره مسائل متعدد از جمله ایران، جنگ سوریه و مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی گفتگو میکند. رهبران ایالات متحده و اسرائیل همچنان بالای تشنج بین اسرائیل و فلسطین صحبت خواهند کرد، به خصوص اعمار شهرک ها توسط اسرائیل در مناطق اشغالی و تشکیل دو کشور مستقل در کنار هم. این دیدار برای نتانیاهو فرصت است تا روابطش را که با حکومت قبلی آمریکا به رهبری باراک اوباما پرتنش شده بود بهبود بخشد. دونالد ترامپ در گذشته پشتیبانی خود از اسرائیل را اعلان کرده و حتی گفته است که سفارت آمریکا در اسرائیل را از تل اویو به بیت المقدس انتقال خواهد داد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو درباره برگرداندن شبه جزیره کریمیا با اوکراین نه با ایالات متحده و نه هم با کشور دیگر گفتگو خواهد کرد. دیمیتری پیسکوف این سخن را امروز گفت. یک روز پیش شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وضاحت گفته است که انتظار دارد روسیه کریمیا را با اوکراین برگرداند. در این حال دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین یک بار دیگر کریمیا را بخشی از قلمرو روسیه دانست و گفت مسکو هیچگاه درباره مسائل مربوط به قلمرو خود با همتاهای خارجیش صحبت نمی‌کند. روسیه در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. و جدای طالبان در اوسیتیای جنوبی پیشنهاد کردند که برای تغییر نام این منطقه یک همه‌پرسی برگزار شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در گرجستان این تقاضا را محکوم کرده است. جدای طالبان که از پشتیبانی روسیه برخوردار هستند و اوسیتیای جنوبی را کنترل می‌کنند، قصد دارند تا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یک همه‌پرسی را برای تغییر نام این منطقه برگزار کنند. آنها پیشنهاد کردند که نام اوسیتیای جنوبی به جمهوری اوسیتیای جنوبی دولت آلانیا تبدیل شود، اما سفارت آمریکا در گرجستان میگوید چنین یک دولت را بر رسمیت نخواهد شناخت. در سال 2008 پس از جنگ مختصر بین گرجستان و روسیه، نظامیان روس منطقه اوسیتیای جنوبی را که بخش از خاک گرجستان است اشغال کردند. دولت گرجستان نیز با تغییر نام این منطقه مخالفت میکند، زیرا در همسایگی اوسیتیای جنوبی منطقه‌ای از قلمرو روسیه واقع است به نام جمهوری اوسیتیای شمالی دولت آلانیا. باشنده های این منطقه نیز اکثرا اوسیتیایی نژاد هستند.
ساعت 39 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سرمنشی ناتو می گوید درس مهم را در افغانستان آموختند. مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است، ولی مقامات ارشد افغان چرا در این نشست حضور ندارند؟
مذاکرات اگر به صداقت در جریان باشه و یا منافع خود در نظر یا نگیره و سیاست دوگانه نداشته باشد و بخواهند که واقعا در افغانستان صلح بیه، دایندم فکر میکنم که آیت بلند رتبه خاطر.
آیا دیپلماسی اداره جدید آمریکا می تواند حمایت مسکو از ثبات در افغانستان را حاصل کند؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. اسماعیل خان یکی از قماندانان جهادی از روسیه خواسته است دست از حمایت طالبان بردارد.
هرگز بار دیگر خواب و خیال خواهد بود که با افغانستان شما پای دراز بکنید.
در برنامه حقوق بشر و زنان رهبر می شنوید.
اما در قسمت شرایط ازدواج هم در یک سلسله شرایط مهمی هستند که یک از او شرایط تکمیل سن قانونی ازدواج هستند.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. سرمنشی ناتو گفته از ماموریت 15 ساله ای پیمان در افغانستان یک درس مهم آموختن که باید تعلیم و تربیت قوای امنیتی و نظامی افغان در اوایل ماموریت خود آغاز می کردن. ین ستولتنبرگ در صحبت با خبرنگارا در بروکس سل گفت آینده ماموریت ناتو در افغانستان بعد از فصل بعدی جنگ در بهار و تابستان و بررسی حالات و شرایط افغانستان تعیین خواهد شد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ اظهار می‌دارد ناتو در چند سال گذشته در جنگ علیه تروریسم نقش کلیدی داشته و بزرگترین عملیات نظامی این پیمان در افغانستان هم جنگ علیه تروریسم بوده است. ستولتنبرگ در حاشیه اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران اظهار داشت دلیل آغاز عملیات در افغانستان این بود که این کشور دیگر پناهگاه برای تروریسم بین‌المللی نشود، چون همکنون گروه‌های مختلف و متعدد تروریستی در افغانستان فعالیت دارند و ناتو با حفظ 13,000 سرباز می‌خواهد قوای امنیتی و نظامی افغانستان را تعلیم بدهد تا توانایی مبارزه علیه تروریسم را پیدا کنند. با گفته او تقویه قوای افغانستان که بتواند ثبات را در این کشور حفظ کند یک گام مهم در مبارزه علیه تروریسم می باشد. او اظهار داشت ناتو باید آماده باشد که یک بار دیگر قوای خود را به این جنگ بفرستد، اما در دراز مدت این مؤثرتر است که قوای محلی مسئولیت جنگ علیه تروریسم را به عهده بگیرند و این چیزی است که ناتو همچون جزء جنگ جهانی علیه تروریسم در افغانستان انجام می دهد. بعد از ختم ماموریت نظامی ناتو در افغانستان، طالبان و دیگر مخالفین مسلح در افغانستان جسورتر شده و در بهار گذشته حملات آنها بر مناطق مختلف شدید بود و قوای افغان تلفات سنگینی را متحمل شدند و در اواخر ظهور گروه دولت اسلامی هم در افغانستان مشاهده می شود. این حالت در بین مقامات نظامی آمریکا نگرانی بار آورده است و آنها خواهان تعداد بیشتر سربازان بین المللی در افغانستان می باشند تا وضعیت از این بدتر نشود. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ در این رابطه گفت ناتو برای ادامه ماموریت حمایت قاطع در افغانستان متعهد است و سران دولت‌ها و حکومت‌های کشورهای عضو ناتو و شرکای آن سال گذشته تصمیم گرفتند که به تمویل قوای امنیتی و نظامی افغانستان ادامه می‌دهند و یک مشارکت سیاسی را با افغانستان تشکیل دادند. با گفته او همین تلاش‌های ناتو و متحدین آن بود که قوای نظامی و امنیتی افغانستان تشکیل و تقویه شد و دو سال قبل با ختم ماموریت نظامی ناتو قوای نظامی و امنیتی افغانستان مسئولیت تأمین امنیت و جنگ علیه مخالفین را به عهده گرفتند. ستولتنبرگ افزود یک درس مهمی که آنها در طی این سالها آموختند این بود که تعلیم و تربیه قوای افغان را باید در همان اول ماموریت خود در این کشور آغاز می‌کردند تا آنها پیش از این می توانستند مسئولیت های امنیتی کشور خود را به عهده بگیرند. ستولتنبرگ همچنان گفت ماموریت ناتو در افغانستان بعضی نارسایی های را هم داشت که قماندان قوای امریکا و ناتو در چارچوب حمایت قاطع در افغانستان جنرال نیکلسن در مورد آن با مقامات امریکایی توضیحات داده و خواهان افزایش تعداد سربازان امریکایی و بین المللی در افغانستان شد. سرمنشی ناتو تاکید نمود که در مورد آینده ماموریت حمایت قاطع بعد از تابستان سال جاری و فصل نو جنگ با در نظر داشت شرایط، چالش‌ها و حالات در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز در مسکو یک جلسه شش جانبه در مورد افغانستان جریان داره. کسی از مقامات بلند رتبه افغان در این جلسه حضور نداره، ولی مقامات کشورهای دیگه نسبتاً بلند رتبه هستند. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که چرا افغانستان مقامات بلند رتبه تر خود در کنفرانس نفرستاده؟ شماری از کارشناسای روابط بین المللی میگن که تلاش میشه تا در نشست شش جانبه جاری در مسکو روی توافقات قبلی در نشست سی جانبه مهر تایید گذاشته شود. اونا در صحبت با رادیو آزادی گفتن که در نشست قبلی سی جانبه در مسکو به خاطر که نماینده افغانستان موضع گیری نکنه از نماینده افغانستان دعوت نشده بود. سحر لیوال جزئیات دارد.
شماری از آگاهان میگویند روسیه، چین و پاکستان تلاش میکنند تا توافقات انجام شده در نشست سه جانبه مسکو را به نفع افغانستان و کشورهای منطقه جلوه بدهند. طاهر هاشمی، یکی از این آگاهان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از طریق نشست شش جانبه میخواهند رضایت افغانستان، هند و ایران را در پیوند با آن تصامیم جلب کرده و بر آن مهر تایید بگذارند.
امروز بخش دوم از کنفرانس است که بر اساس تصمیم هایی که در او کنفرانس گرفته شده و منافع سه کشور که اشتراک کرده بود بیشتر اتباع میکنه. حالا میخوان که با حضور نمایندگان کشورهای ایران و هند و افغانستان یک مهر تایید به مو فیصله های خود که قبلا در کنفرانس مسکو انجام داده بودند بر او مهر تایید بگذارند.
نشست قبلی سه جانبه با اشتراک روسیه، چین و پاکستان حدود 50 روز قبل بدون حضور نماینده افغانستان در مسکو برگزار شد. در این نشست از افزایش فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی شد. سه کشور در مورد حذف نام برخی از سران گروه طالبان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل توافق کردند و همچنان توافق شد که تلاش‌ها از سوی روسیه، چین و پاکستان برای سرعت یافتن پروسه آشتی ملی در افغانستان تحت رهبری افغان‌ها ادامه یابد. نشست شش جانبه در مسکو در حال برگزار می‌شود که پیش از این برخی مقام‌های روسی تایید کردند که در برابر داعش با طالبان مسلح ارتباط برقرار کردند. در این نشست روز چهارشنبه در مسکو از افغانستان، ایران، هند، چین و پاکستان دعوت شده است تا روی اوضای جاری افغانستان و به خصوص تلاش‌ها برای صلح با طالبان مسلح بحث شود. رئیس پالیسی و استراتژی وزارت خارجه افغانستان در این نشست اشتراک کرده که به گفته این وزارت نماینده با صلاحیت است. با آنکه برای نتایج نشست شش جانبه مسکو باید منتظر بود، اما آریان یون، یک عضو کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرگه، میگوید مردم و حکومت افغانستان از هر کشوری که برای تامین صلح در افغانستان کمک کند استقبال می کند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت اما اگر نشست شش جانبه غرض‌آلود باشد می تواند سبب ایجاد مشکلات بیشتر در افغانستان گردد.
مذاکرات اگر به صداقت در جریان باشد و یا منافع خود در نظر یا نگیره و سیاست دوگانه نداشته باشد و بخواهند که واقعا در افغانستان صلح بیه، دایندم فکر می کنم که آیت بلند رتبه خاطر است. اما اگر باز هم غرض باشه و میخواین که مخالفین افغانستان یا تقویه کنه، باز دیگه مشکل حل نمیشه.
اما نشست شش جانبه مسکو آیا خواهد توانست رای حل برای تامین صلح در افغانستان باز کند؟ پیش از این سفیر افغانستان در پاکستان گفته است از اینکه جنگ افغانستان ابعاد منطقه‌ای دارد، بدون شک کشورهای منطقه در حل آن نیز نقش ایفا کردن میتوانند.
در حالی که یک جلسه در مسکو در مورد افغانستان ادامه داره و روسیه در اواخر به نحوه در امور افغانستان علاقمندی نشان داده و گزارش های از روابط مسکو و حمایت مسکو از طالبان منتشر شده، اسماعیل خان، یک قومندان معروف جهادی، از روسیه خواسته که از طالبان حمایت نکنه. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از هرات، تفصیل این موضوع را داره.
محمد اسماعیل خان، وزیر اسپک انرژی و افغانستان و یک از قماندانان سرشناس جدید در غرب این کشور، از روسیه خواست که دست از حمایت طالبان بردارد. آقای اسماعیل خان که در مراسم تجلیل از 26 دلو، سال روز خروج شوروی سابق از افغانستان، صحبت می‌کرد، به روسیه هشدار داد که با حمایت طالبان نمی‌تواند به اهداف خود در افغانستان دست یابد.
به روسها میگیم که شما که با موجودیت با دعوت خلقی ها و پرچمی ها نتانستیم با موجودیت بیترین دستان خود در این سرزمین تا به مقامت بیاریم، یقین داشته باشیم با مزدور مزدوره ها، طالبات مزدور پاکستانی ها و شما
و محمد اسماعیل خان از ایران به عنوان متحد خوب مجاهدین در دوران جهاد یاد کرد. او از ایران خواست که از همکاری با طالبان دست بکشد. آقای اسماعیل خان هشدار داد ادامه این همکاری روابط میان دو کشور را صدمه میزند. آقای اسماعیل خان وضعیت امنیتی در افغانستان را به شدت نگران کننده خوانده و ادعا کرد که ادامه این روند باعث خواهد شد که تا سال آینده طالبان تسلط بیشتر در افغانستان پیدا کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با روابط روسیه و افغانستان میمانیم. شنونده عزیز، در این روزا چنانچه در جریان است، این روسیه تلاش های ربر ریزنی در مورد افغانستان آغاز کرده. مسکو همسایه های نزدیک و هم کشورهای دورتر از افغانستان دعوت کرده و جلسه شش جانبه امروز جریان داره در مسکو. اما از امریکا که هزار سرباز در افغانستان داره به نشست دعوت نشده. یک سوال اصلی ای است که آیا دیپلماسی اداری جدید امریکا میتونه حمایت مسکو از ثبات در افغانستان حاصل کنه؟ مصطفی صدیقی جواب این مسئله را داره.
در میان موج از ناباوری قوی، برخی از کارشناسان افغان خوشرویی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین را فرصت می‌دانند برای به دست آوردن حمایت مسکو برای ثبات افغانستان. رئیس جمهور ترامپ بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را برای اقدام علیه منافع ایالات متحده انتقاد کرده است، اما تا حد زیاد از انتقاد از روسیه خودداری کرده و به جای آن گفته که امیدوار است زمینه‌های مشترک را با مسکو در زمینه شکست دادن گروه‌های تروریستی اسلامگرا دریابد. علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل است. او چشمانداز امیدوار کننده ای را برای همکاری میان واشنگتن و مسکو میبیند.
اگر ترامپ به شعارهای انتخاباتی خود صادق باشد، شاید بتواند با روسها یک نقطه تماس و یک نقطه مشترک را در مورد افغانستان پیدا بکند. یک زمینه برای همکاری امریکا و روسیه بخصوص در مورد افغانستان و ترتیبات امنیتی آسیای میانه در کل وجود دارد.
اما نظیر احمدزی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، شانس پیروزی ترامپ در این زمینه را اندک می‌داند. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نخواد ترامپ بتانه که به آسانی و پوتین قناعت بده که او از این دست بردار شود، چون که حال مشکل در افغانستان همی اراده امریکا یا همی تفاهم نامه ما که امرایشان داریم روسیه مخالف همی هستند و میخواه که با چی رقم امریکایی را در افغانستان به یک مشکل مواجه بسازه. نو در این مورد یوازی که ترامپ یا سر خود خم کنه با پوتین یا دیگه چیز، باید مستقیما امرای سکتور امنیتی افغانستان کمک کنه که ما بتانیم که سرحدات خودم دفاع بکنیم او هم دستای خارجی را قطع بسازیم از افغانستان، بالخصوص از روسیه.
مسکو آشکارا با موافقت نامه امنیتی دفاعی دراز مدت میان افغانستان و امریکا مخالفت کرده است. زمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین در افغانستان، اخیراً به گونه علنی همکاری استراتژیک میان کابل و واشنگتن را به چالش کشید. کابلوف در جریان گفتگوی با خبرگزاری آنادولو ترکیه در ماه دسامبر پرسیده بود که چرا ایالات متحده امریکا خان پایگاه‌ها در افغانستان است. او گفته بود که امریکا در ترکیه یک پایگاه دارد، اما در افغانستان آنان حق استفاده از 9 پایگاه بزرگ و علاوه تقریباً 10 تای دیگر را دارند. چرا؟ جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان، گفته است که روسیه به طالبان در افغانستان مشروعیت می‌بخشد. او در 9 ماه فوریه در جریان گواهی دادن در برابر کمیته خدمات نظامی ایالات متحده از نفوذ برخی از کشورها به ویژه روسیه در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت: او میگوید من در مورد نفوذ بازیگران خارجی مشخص، مخصوصاً پاکستان، روسیه و ایران که به مشروعیت بخشی و طالبان حمایت از آنان ادامه می دهند و تلاش های حکومت افغانستان به هدف ایجاد یک افغانستان باثبات را تضعیف می کنند، نگران استم. با این وصف جنرال نیکلسن وضعیت امنیتی افغانستان را در حال بنبست توصیف کرد، اما گفت که توازن بیشتر به نفع حکومت افغانستان است. مسکو اکنون تلاش دارد تا برای وضعیت امنیتی افغانستان یک نسخه روسی پیدا کند. روسیه با نمایندگان از افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هند امروز 15 ماه فوریه در مسکو گفتگو و رأی زنی می کند. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای افغانش صلاح الدین ربانی در 7 ماه فوریه در مسکو گفت طالبان باید در یک گفتگوی سازنده شامل ساخته شوند. محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان که اکنون در واشنگتن است به رادیو آزادی گفت که حمایت روسیه از طالبان به ثبات منطقه کمک نمی کند.
Soon the Trump administration will realize the importance of curbing Russian momentum in Afghanistan.
او میگوید اداره ترامپ به زودی اهمیت مهار کردن حرکات های روسیه در افغانستان و جهان را درک خواهد کرد. متوقف کردن نفوذ روسیه در افغانستان دشوار نیست، چرا که روسیه یک سیاست اشتباه حمایت از طالبان افراطی که به طور مستقیم با تروریسم جهانی مرتبط است را در پیش گرفته است. احمد ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و همکار شرکت راند در ایالات متحده آمریکاست. او به رادیو آزادی گفت که اکنون همه چشم‌ها بر نخستین دیدار رسمی میان ترامپ و پوتین دوخته شده که چه نتیجه از آن می‌برآید. رحمانی افزود که دولت ایالات متحده در حال حاضر راه‌هایی را برای دریافت زمینه‌های مشترک با روسیه در بسیاری از درگیری‌ها در سراسر شرق میانه و آسیا بررسی می‌کند. او گفت اگر آنها با یکدیگر جور بیایند، تنش‌ها در افغانستان برای چند سال کاهش خواهد یافت، اما در صورتی که جور نیایند، شاهد معضلات بیشتر در افغانستان خواهیم بود، چیز شبیه تکرار تاریخ.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:27 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزرای دفاعی کشورهای ناتو نشست 2 روزه را درباره بحث روی مصارف دفاعی و مبارزه علیه تروریسم در بروکسل آغاز کردند. بیشتر در مورد این جلسه و مسائلی که قرار است مورد بحث قرار بگیره از همکار مقیم نایب مشنوین.
منشی عمومی ناتو در آستانه اجلاس وزرای دفاعی ناتو دیروز سه‌شنبه گفت او مطمئن است که این گردهمایی بار دیگر بر اهمیت پایداری پیمان اتلانتیک شمالی تاکید می کند. یانس استولتنبرگ از کشورهای عضو ناتو خواست تا از تلاش‌هایشان در ارتباط به افزایش مصارف دفاعی به ایالات متحده آمریکا اطمینان دهند. کشورهای عضو پیمان ناتو همچنان به دنبال کسب اطمینان تعهد ایالات متحده به پیمان ناتو می باشند. این تلاش‌ها پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سازمان ناتو را منسوخ خواند مطرح گردیده است. رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده بود که سازمان ناتو را کمک نمی‌کنند مگر اینکه اعضایان مصارف دفاعیشان را بلند ببرند. دونالد ترامپ مکررن کشورهای عضو ناتو را انتقاد کرده که در تطبیق هدف تعیین شده در ارتباط با مصارف دفاعیشان موفق نبوده و خواهان گرفتن مسئولیت‌ها به طور عادلانه نیستند. اما منشی عمومی ناتو گفت مصارف دفاعی یکی از مسائل عمده مورد بحث او در 2 مکالمه تلفنی با رئیس جمهور ترامپ بوده است. یانس استولتنبرگ که روز سه‌شنبه یک جا با صدر اعظم لیتوانیا در یک نشست خبری مشترک صحبت می‌کرد گفت پیام دونالد ترامپ در جریان مکالمات تلفنی با وی این است که رئیس جمهور آمریکا با ناتو متحد بوده و خواهان افزایش مصارف دفاعی از سوی اعضای این سازمان میباشد. وی گفت
He is supportive of the NATO dual track approach to Russia.
او از برخورد دوگانه ناتو با روسیه حمایت می کند. به این معنا که تا زمانی که ما قوی هستیم، تا زمانی که ما برای دفاع از خود و فعالیت بازدارنده خود سرمایه گذاری می کنیم، ما می توانیم دیالوگ سیاسی خود با روسیه را حفظ کنیم. بنان من هیچ گونه تناقصی را در طرفداری گفتگو با روسیه، باز کردن راه‌ها با روسیه، دیدار با روس‌ها نمی بینم و بدانیم که چگونه از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنیم و چگونه ما می توانیم برای روابط تعاونی بیشتر کار کنیم. این است موقف ناتو و این همچنان موقفی است که رئیس جمهور ترامپ آن را در صحبت تلفنی به من انتقال داد. رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در سال 2014 میلادی، زمانی که روسیه شبه جزیره کریمیا را تصرف کرد و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت نمود، تعهد کردند که کاهش مصارف دفاعی را قطع کرده و 2% بودجه نظامیشان را افزایش دهند. اجلاس وزرای دفاع ناتو همچنان قرار است نقش ناتو را در مبارزه با تروریسم، به خصوص جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش، گسترش دهد.
از اجلاس جاری وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل شنیدین. ساعت 3:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
وزیر خارجه افغانستان در یک سفر رسمی امروز به تاجکستان رفت. شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت نورستان ادعا می‌کنند که در قتل علنی یک دختر و یک پسر به اتهام فرار از منزل دست مقامات پلیس دخیل بوده. شماری از اعضای خانواده‌های این دو جوان و فعالان جامعه مدنی ولایت نورستان در یک نشست خبری در کابل امروز گفتند که حکومت باید عاملین قتل دختر و پسر را بدون تعلل بازداشت کند. در زندان مرکزی ولایت بلخ آتش سوزی رخ داده است. عبدالرزاق قادری، آمر امنیت قماندانی امنیه بلخ، امروز به رادیو آزادی گفت این آتش سوزی خسارات مالی به جا مانده اما تلفات جانی در پی نداشته است. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در نشست در بروکسل امروز بالای مصارف نظامی این پیمان صحبت خواهند کرد. در این نشست وزیر دفاع جدید آمریکا جیمز ماتیس برای نخستین بار شرکت می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در قصر سفیر از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پذیرایی میکند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است مسکو درباره برگرداندن شبه جزیره کریمیا با اوکراین نه با ایالات متحده و نه هم با کشور دیگری گفتگو خواهد کرد. و جدایی طلبان در روسیه جنوبی پیشنهاد کردند که برای تغییر نام این منطقه یک همه‌پرسی برگزار شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در گرجستان این تقاضا را محکوم کرده است.
تفصیل خبرها را در صفحه اینترنتی ما خوانده میتونین. آدرس ماست www.azadiradio.org. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق بشر و زنان رهبر بشنوین، همایرا لوکوزای با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با مقامات ایران در مورد حل مشکلات تجار افغان صحبت کردند. سیام الدین پسرلی مسئول نشرات این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات افغان در عرصه ترانزیت، صحت و مشکلات در سایر بخش ها را با مقامات ایران شریک ساختند. آقای پسرلی افزود در جریان هفته هیئت اتاق تجارت افغان با مسئولین تجارتی ایران ملاقات داشتند و طرفین تعهد همکاری های دو جانبه کردند. مسئولین فابریکه های صنعتی ولایت قندهار میگویند اگر حکومت مشکل برق فابریکات تولیدی این ولایت را حل نکند، آنان سرمایه و فابریکاتشان را به سایر ولایات انتقال میدهند. حاجی بوریداد رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت قندهار امروز در یک نشست اعتراضی در قندهار گفت به دلیل نبود برق فعالیت 200 فابریکه در این ولایت متوقف است. آقای بوریداد افزود تا زمانی که مشکل برق تمام فابریکات حل نشود، فعالیت فابریکات متوقف است. و افزود با متوقف شدن فابریکات صنعتی ولایت قندهار، عایدات صنعت در کشور متضرر می شود. در این حال صمیم اخبلواک سخنگوی والی قندهار بر رسانه ها گفت کار بالای تشکیل یک هیئت مشترک جریان دارد تا مشکلات را با مرکز شریک و راه حل جستجو گردد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1150 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2270 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک کدی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخاست اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 30 پول، یک یورو 71 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 25 پول و 1000 کلدار پاکستانی 623 افغانی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق ازدواج و تشکیل خانواده با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در نخست ازشان میپرسیم که حق ازدواج چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این سوال خدمت شما عرض بکنیم که امور قمی که در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوقی که به خاطر انسان بودن انسان ها، به خاطر بشر بودن انسان ها به انسان تعلق میگیره و نام حقوق بشر یاد میشه. میثاق ها و نمونه های از حقوق بشر را ما میتونیم از حق کرامت انسانی، حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق صحت و تعلیم و تربیت و حق ازدواج و تشکیل خانواده و امثال از اینا نام بگیریم که حق ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی و بشری همه انسان ها هست بدون در نظر داشته رنگ و پوست و نژاد و مذهب و سمت و امثال از اینا. بنابراین هر انسان حق داره که در زندگی خود ازدواج بکنه و تشکیل خانواده بده. در حق ازدواج و تشکیل خانواده در واقع یک سلسله اهدافی اونجا مطرح هست که باید تحقق پیدا بکنه که خوشبختانه برای تحقق از این اهداف هم ما در دین خود، در دین مقدس اسلام و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در اسناد ملی، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور خوشبختانه ما شما مصداق‌ها و حمایت‌های را داریم. مثلا یک از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده مشروعیت معاشرت هست که با ازدواج در واقع دو فرد، یک زن و مرد، در واقع مشروعیت معاشرت و مثلا نشست و برخاست و با هم بودن را در واقع کسب میکنه. و هدف دیگه این که حفظ نسل، که بقای نسل انسانیه، که نسل انسان حفظ میشه از این طریق و مسئولیت های را از این طریق به طرفین واگذار میکنه. ازدواج که تربیه اولاد هست که اینا توجه به صورت مسئولانه توجه بکنن و در واقع هدف دیگه از ازدواج حمایت همدیگر هست که زن و مرد همدیگر را با پیوند مقدس ازدواج در واقع مسئولیت حمایت را به دوش میگیرن، از همدیگر حمایت میکنن. اما رقمی که ما در قرآن مقدس خود داریم میگه که لباس همدیگر هستن، یعنی و محرمیت میشن، در واقع ثبوت محرمیت با ازدواج به اصطلاح تحقق پیدا میکنه و فامیل دو طرف در واقع با همدیگر تعارف پیدا میکنه و یک نوع صمیمیت و پیوندی به اصطلاح فامیلی و دوستی و معرفت بین زنا به وجود میآید که اهداف خیلی مقدسی هستن که از طریق پیوند ازدواج و قرارداد ازدواج و عقد ازدواج تحقق پیدا میکنه.
آقای موزگار، شرایط و ارکان ازدواج چیست؟
خواهی نخواهی خب وقتی ما از ازدواج بینان یک حق مطرح میکنیم، یعنی ازدواج قانونی بوده میتونه، ازدواج شرعی بوده میتونه، مشروع بوده میتونه که اهدافی که ما خدمت شما عرض کردیم که از طریق از ازدواج تحقق پیدا میکنه که دارای ارکانی باشه. یعنی ارکان در واقع ستون پایه های هست که در واقع مشروعیت میده به ازدواج. یک از ارکان ایجاب هست، ارکان دیگه یا رکن یا پایه یا اساس یا بنیاد دیگه از ازدواج قبول هست. زمانی که دو فرد میخواد با هم دیگر ازدواج بکنه، از طرف یک از این طرفین به اصطلاح ایجاب صورت میگیره که معمولا ایجاب از طرف مردها صورت میگیره که من به ساده ترین به اصطلاح به زبان خیلی ساده اگر ما اورد خدمت شما عرض بکنم، مرد اعلان میکنه که ما میخواهیم که به اصطلاح تو خانمیم باشه و در طول دوران زندگی خود میخواهیم با شما یک زندگی مشترک را تا پایان عمر داشته باشیم و پیش بریم. بعد در مقابل از خانم یا زن در واقع قبول میکنه، یعنی پیشنهادی که از طرف مرد مطرح شده از طرف خانم قبول میشه. وقتی قبول شد در واقع ایجاب قبول صورت گرفت و این طرفین در واقع دو ستون، دو پایه اساسی و بنیادین ازدواج را در واقع تشکیل دادن که ارکان ازدواج تحقق پیدا میکنه. اما در قسمت شرایط ازدواج هم داره یک سلسله شرایط مهمی هستن که یک از اون شرایط تکمیل سن قانونی ازدواج هست که ازدواج در صورت صحیح هست، در صورت اصولی و قانونی هست که او سن قانونی را تکمیل کرده باشه. با توجه به اینکه در قانون مدنی افغان که مساوی به سال 355 سن ازدواج برای خانم ها 16 سال و سن ازدواج برای پسرها یا مردها 18 سال در نظر گرفته، اما بین 15 سال اونجا قید کرده در قانون بین 15 سال تا 16 سال فقط محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف که فقط به مصلحت و به نفع و به خوشبختی اولاد خود دختر خود فکر میکنه، این پدر صحیح تصرف هست که میتونه تصمیم بگیره بین 15 سال تا 16 سال. اما در قانون گفته که از پایین تر از 15 سال به کلی جواز نداره که این دلایل خود داره که هم از لحاظ طبی هم از لحاظ قانونی که پایین تر از 15 سال اکثر فقها میگه که جواز نداره که قانون مدنی ما برگرفته از نظریات فقها و به اصطلاح مذاهب هستم. و نکته دیگه ای که در اینجا مهم هستش رضایت هستم. رضایت باید تحقق پیدا بکنه، طرفین با رضایت خود بیاین ایجاب و قبول مطرح بکنن، بعد با همدیگر ازدواج بکنن، یعنی با کمال میل خاطر طرفین همدیگر را بپذیرند که در زندگی مشترک ما شما میخواییم به اصطلاح پیش بریم. در غیر از او اگر یک از طرفین ناراض باشه نمیتونیم ازدواج قانونی بگیم.
شنونده های عزیز، بحث ما در مورد حق ازدواج و تشکیل خانواده ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق ازدواج و تشکیل خانواده است. خب آقای مزگار، اگر شخص در سن خرد ازدواج کنه کدام ممانعت از لحاظ قوانین کشور وجود داره یا خیر؟
در قسمت ازدواج خب با توجه به اینکه عرض کردیم که یک از حقوق بشری همه انسان ها هست، در سن قانونی امر رقم که قانون مدنی افغانستان گفته پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره، یعنی در واقع کسی اگر دختری را یا دختر خود را به اصطلاح به پایین تر از سن قانونی به ازدواج میده کارش عمل خلاف قانون هست. و یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض کنیم، امر رقمی که پایین تر از سن قانونی به ازدواج دادن دختران جواز نداره و ممانعت از حق ازدواج هم خودش یک به اصطلاح عمل خلاف قانون هست و در قانون خوشبختانه جرمنگاری شده. هر دو مورد، هم کسی که مانع ازدواج میشه، ازدواج زنان یا دختران میشه، عمل جرمی هست در قانون منع خشونت علیه زنان که در ماده 27 قانون به صراحت ذکر شده، و هم کسی که پایین تر از سن قانونی شخص را یا دختر را به ازدواج میده، این عمل خلاف قانون هست و ممنوع هست. بنابراین که در ماده 71 قانون مدنی به صورت واضح این موضوع هم درج شده. پس نتیجه این میشه که ما ازدواج در صورتی به اصطلاح قانونی و اصولی بوده میتونه که طرفین سن قانونی را که خدمت شما عرض کردیم اونا تکمیل کرده باشن. قانون مدنی افغانستان به صورت صریح میگه که پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره، با توجه به اینکه در اکثر موارد سن بلوغ و به اصطلاح سن قانونی ازدواج یک مقدار خلط، در حالی که به صورت مشخص در قانون مدنی سن ازدواج 16 سال در نظر گرفته شده که لیام مثلا سن بلوغ مطرح میکنه و پیامدهایی که نکاحی قبل از سن قانونی داره یا ازدواج خردسن داره اینه که از لحاظ طبی به اصطلاح او خانومی که در سن پایین ازدواج میکنه نه از لحاظ روانی آمادگی مادر شدن را داره که بتونه بیاید به عنوان یک مادر در درون یک خانواده نقش ایفا بکنه و مسئولیت‌های خود را ایفا بکنه و نه از لحاظ فیزیکی و صحی اونا توانایی ازیر داره و آمادگی ازیر داره که بتونه به عنوان یک مادر بیاید نقش خود را به عنوان یک مادر مسئولیت‌های خود را به عنوان یک مادر ایفا بکنه. از همون خاطر هم هست که در سال‌های قبل مثلا در حدود 10 سال قبل اگر ما در نظر بگیریم مرگ و میر مادران در کشور افغانستان به شدت بالا بود آمارش، ولی پاسان از طریق مثلا وزارت صحت عامه و نهادهای مدافع حقوق زنان کار کردند، دولت توجه کرده این زمینه که ازدواج‌هایی که یک از عوامل اساسی مرگ و میر مادران ازدواج‌های خردسن بود قبل از وقت بود که جلوش گرفتن، حالا این فیصدی الحمدلله کاهش یافته. به اون خاطر به چند دلیل جواز نداره، یکی قانون ممنوع قرار داده ازدواج خردسن و یکی هم از لحاظ صحی و فیزیکی ضرر داره برای مادران، برای زنان، و دیگه از لحاظ روانی آسیب میزنه از زنانه. و موضوع دیگه هم که در قانون ماده 27 قانون من خشونت علیه زنان ممانعت از حق ازدواج ممنوع قرار داده شده جرم هسته، و از جانب دیگه ازدواج خردسن هم در اونجا یک از موارد خشونت علیه زنان هست در ماده 5 قانون من خشونت علیه زنان. بنابراین این عمل عملی جرمی هست، هر کسی که عمل مرتکب میشه، این زن دختر بدون پیش از که به سن قانونی برسه به ازدواج بده، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق ازدواج و تشکیل خانواده با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن،
شنوندگان محترم برنامه رهبران زن، با تقدیم سلام در برنامه امروز خانم عادله حسینی را به شما معرفی میکنیم. در برنامه امروز رهبران زن از همین تلاش ها و کارهای خانم عادله حسینی صحبت های خواهیم داشت. در نخست از خانم حسینی در این مورد پرسیده شده که در چی پست های اجرایی وظیفه کرده است.
تشکر خواهر قند، اول از شما سپاسگزاری میکنم که مرا افتخار بخشیدین دی برنامه تان دعوت کردین. و به سوال و جواب پاسخ شما باید بگویم که تقریبا مدت 15 سال در دفاتر مختلف و پست‌های مختلف کار کردیم. اکثرا کارهای ما، کارکردهای ما با خانم ها بوده. ابتدا تقریبا 6 سال در برنامه همبستگی ملی در پست‌های مختلف کار کردیم با خانم ها. پروژه های داشتیم با خانم ها، کمیته های انکشافی زنانه داشتیم، کمیته های مختلط زنانه و مردانه داشتیم. بعدا وقتی که فیز اول برنامه نسبی ختم شد، ما با مرسی کورس جوین شدم. در اونجا ابتدا به صفت کارمند اجتماعی، بعدا به صفت کوردیناتور یک پروگرام رشد آبریزه ها. اونجا هم سر و کار ما با خانم ها بود، کارمندایی که ما همراهیم کار میکردن اکثرشان خانم ها بودن. در ساحه پروژه های داشتیم برای خانم ها تطبیق میکردیم، پروژه های مختلف. بعد از مرسی کورس ما با برنامه NSP دوباره جوین شدم به صفت مانیتور افسر و همزمان با بخش پلیس ترنینگ سنتر پلیس هالند کار کردم به صفت ادوایزر، که او پروژه یک پروژه بسیار موفق و وسیع بود، دسترسی زنان به عدالت و حقوق زن از دیدگاه اسلام، که همزمان هر دو برنامه را پیش می بردم، هم با پلیس هالند کار می کردم و هم با برنامه همبستگی ملی با دفتر GRSP و بعدا با جایزت یک مدت زمان کار کردم. او هم در بخش حاکمیت قانون یا رول آف لا بود. بعدا ناگزیر کابل عودت کردم و در کابل هم در بخش های مختلف کار کردیم، با آشیانه کار کردیم در قسمت ظرفیت سوزی جوانان و فعلا یک جوی به نام حمایت از اطفال و زنان افغان کار میکنم. به صفت رئیس محسس هستم. سر کار ما همش در قسمت خانم های بی‌بساط و اطفال روی سرک است.
تشکر زیاد خانم حسینی. قسمی که شما گفتین که بیشتر در بخش دفاع از حقوق زنان و در بخش عدالت خواهی و زنان کار کردین. میشه از دستاوردهایتون در این بخش هایی که کار کردین به شنونده ما بگوین؟
ما یک دستاورد بسیار قوی داشتیم در این عرصه. بیش از 5000 قضیه را حل کردیم در ولایت کندز، در 7 ولسوالی به شمول شهر کندز.
این قضیه در کدام بخش بوده؟
قضیه دسترسی زنان به عدالت بود، یعنی نقض حقوق زن بود. ما در این راستا زیاد کار کردیم. ما ترنینگ‌های داشتیم برای کمیونیتی، کمیته های ایجاد می‌کردیم و حقوق زن برای زنا تشریح می‌کردیم توسط ترنرهای بسیار مجربه که داشتیم.
خب این کاری که کردین تاثیرگذار بوده روی زندگی مردم؟ عملا تاثیر گذاشته؟
دقیقاً. همه ازدواج‌های اجباری قبل از وقت، یعنی تحت سن، این بسیار کم شده. بیوه‌ها را که بزور به جبر نگاه می‌کردن، این هم کم شده، کاسته شده. و مشکلات های دیگه حقوقی خانم ها بوده که یک برادر دو خانم داره، یک خانم که به میلش هست همراه زو زندگی میکنه، مصرف از رو میپردازه، ولی خانم دومی که خانم اولش هست یا دومش، او رو بی سرنوشت میگذاره.
بله. خانم حسینی، قسمی که شما گفتین بیشتر فعالیت هایتان در ولایت بوده.
بله.
خب طبعا ولایت مشکلات داره که همیشه شنیدیم ما از خانم ها، از کسایی که اونجا فعالیت داره. میشه شما بگوین موانعی که در سر راه کار شما ایجاد میشده، مشکلاتی که شما با او برمیخوردین، چگونه با او مبارزه میکردین؟ آیا زمانی هم قسمی شده که مشکلات شما را دلخور یا دلزده بسازه از کارتان، یا شما تصمیم گرفته باشین که دیگر در جامعه یا در بخشایی که شما فعالیت دارین دست از فعالیت بردارین؟
نه خیر، نه. مشکلات خو زیاد بود. طبعا جایی که کار است مشکل است، خصوصا در قرا و قصبات با افراد که زورگیر هستند، با افراد مسلح، با مردمی که کاملا سطح سوادشان پایین است، با اینا کار بسیار دشوار است. ولی ما به علاقمندی با اینا کار میکردم. در برنامه نسبی در ابتدا که ما کار میکردیم، تیم های ما میرفتن در ساحه. باور کنین که خانمای خانه اجازه نمیدادن بر ما، میگفتن روی شما، روی نامحرما را دیده، روی مردا را دیده، بر ما نامحرم هستین. ولی آیسا آیسا ما با اینا کار کردیم. وقتی که با اینا کار کردیم، زمانی که خبر میشتن که ما در ساحه هستیم، باور کنین که بسیار استقبال گرم میکردن. کمیته ها را ایجاد کردیم. اون وقت خانم ها فهمیدن که یعنی حقوق زن چی. ما از دیدگاه اسلام جایگاه ما در کجا است، یعنی چشمشان همشان کاملا پوشیده بود، پوت بود، هیچ چیز را نمیفهمیدن. زمانی که با اونا کار کردیم، اینا همشان علاقمند شدن. حتی مردها، ما موازی با خانم ها با مردها کار میکردیم. زمانی که با خانم ها کار میکنی، مشکل در خانه ایجاد میکنه که یک خانم بگه من این حقوق دارم، چون او هم سواد نداره که درک بکنه، حرفای ما را کاملا بگیرنی. به این اساس در فامیلا زدبندهای با وجود می آمد. ما کوشش کردیم که باید با مردها در ابتدا صحبت کنیم. زمانی که ما برادرای خدا آماده می ساختیم، بعد از اونا را قناعت می دادیم، اونا باز خانمایشان را بر ما لیست می دادن، ما را به خانهایشان می بردن و خانما با ما کار می کردن. و یا در را در بعض قرا و قصبات مردم های مسلح بودن، زورگیر بودن. دو سه قماندان در یک قریه وجود داشت، نمی خواستن که ما پروژه خود تطبیق کنیم، پروژه برنامه همبستگی ملی را که بنفشان بود. مثلا ایمار سرک، ایمار پلپل چک بود، جغل اندازی سرک بود، حفر چاه ها بود، کورس های خیاطی بود برای خانم ها، کورس های آشپزی و غیره کورس ها برای خانم ها داشتیم. بر ما مشکل ساز بود، اینا مشکل ایجاد میکردن. ما شخصا خودم چون سوشال ارگنایزر بودم، قریه آقتاش خانواد تحت پوشش ما بود، یعنی من مستقیما با اونا کار میکردم و مردم آقتاش واقعا مردمی بود که سالها اینا جنگ کردن، مسلح بودن، مردم های بسیار خوب هم در پالی از اینا بود. ما قماندان ها را قناعت می دادم، سه قماندان که با هم همیشه درگیر جنگ بودن، یکی افرادی که دیگر کشته بودن، اونا را مجبور می ساختم که دور یک دسترخوان با ما بشینن و بالای برنامه همبستگی ملی صحبت بکنن، کار بکنن. و
یعنی مشکلاتی که سر رایتان قرار گرفت، تسلیم مشکلات نشدیم، بازم
مبارزه خود ادامه دادم. ولی بیشتر کار کردم، بیشتر کار کردم که من بسیار افتخار می کنم به اون روزهایی که با دوستای خود کار میکردم، با مردم خود کار میکردم، با برادرای خود کار میکردم و با خواهرای خود.
بسیار خوب خانم حسینی، اکثر از زنان که در بیرون از خانه کار میکنن در فامیل برشان مشکل ایجاد میشه، مثلا اونا دیر زمانی که در بیرون کار میکنن طبعا از بعضی کارهای خانه باز میمانن و ایجاست که در میان فامیل با اونا مشکل ایجاد میشه. آیا شما چنین تجربه دارین در زندگیتون که در فامیل در خانواده با شما کدام مشکل ایجاد شده باشه؟
ما کوشش میکردم که مشکل ایجاد نشه. زمان که آدم مشکل خود را شایبی کنه که مشکل ما از کجاست، باید راه حل زورا بسنج که ما چطور مشکل خود حل میتونم. ما در خانه از طرف شو اکثرا کار میکردم، طفلای ما خرد بود. زمانی که پسرای ما هر کدامش به سن 12 13 14 رسیدن، اینا کارهای خانه رو پیش میبردن و هر کدام به نوبه خود، سه پسر کلان ما ماشاءالله جوان هستن، هر کدام به نوبه خود 3 سال 4 سال 5 سال همین دوری مکلفیت سپری کردن، با ما بازو بودن، با ما به صفت یک رفیق یک دوست بود اولادای ما. هر کدامشان زمانی که ما میرسیدم کار خودم من میکردم، تا وقت رسیدن ما تا آشپزی و لباسشویی همه چیزا را پسرای میکردن، تا که دخترکم جوان شد، حالا ماشاءالله دختری میکاره میکنه و یک مدت زمان به خاطر از اینکه مانی درس اولادانش تقریبا یک 6 7 سال ما یکی از خانوما را به کار گماشته بودم به خانه، چون او هم یک فامیل فقیر بود، او هم یک درآمد داشته باشه بتونم او را کمک کنم و او دخانی ما صبح تا 4 4 نیم کار میکرد.
یک خانم موفق چگونه میتونه امو زندگیش برنامه ریزی بکنه تا هم به فامیلش به طفلایش برسه و هم در اجتماع بتونه یک خانم موفق و فعال باشه؟
خانم موفق وقتی میتونه که یک خانم موفق در خانه و در اجتماع بدرخشه که یک اسکیچوال داشته باشه، تقسیم اوقات کاری داشته باشه، تا زمانی که از خانم برایه کارای صبحانه خانه را همش آماده بکنه. من اکثرا نان چاشت اولاد های ما آماده میکردم، میماندم فقط میگفتم چاشت شما گرم کنین بخورین. زمانی که اینا بسیار خرد بودن، طفل بودن و اینا را عادت میدادم به کار، که اینا و همراه ما کار بکنن در خانه. هر کدامشان برشان وقت یک خانم یک رهبر خوب میشه که در خانه رهبر خوب باشه.
بله.
یعنی اگه داری خوب داشته باشه با شوهرش با اولادایش، چرا قم بتونه که امی قانون خانوادگی خود به شکل درست پیش ببره و بعدن در اجتماع میتونه خوب بدرخشه.
بسیار تشکر خانم حسینی. میشه از در داورترین خاطره تان در طول می سالهایی که شما کار کردین یا فعالیت داشتین به ما و شنوندای ما بگوین که چی بوده؟
در داورترین روزها و روزهایی بوده که ما در ساحه میرفتم، خانمایی که بسیار فقیر میبودن، خانمایی که بسیار ضعف اقتصاد میداشتن و از طرف فامیلایشون تحت خشونت قرار میگرفت، ما بسیار درد میبردم و از اطفالی که بعضی فامیلا شوهر و خانم بین خود تفاهم نمی کردن که کجا زندگی بکنن، شوهر فامیلش می گفت تو باید خوست فرنگ زندگی کنی ممره خانمت، ولی خانم از شهر بود، او جرم می رفت، طفلای زیر جدا می کردن. ات قضایی است که ما اگر قصه کنم بسیار دردآور است. ما با افراد مسلم از یاد روبرو شدیم، اتا محترم زیر فایر مرمی و راکت قرار دادن، محترم تصادم کرده دست ما شکسته. یعنی در سفرهای طولانی ولسوالی های دوردست زیاد ما اگرچه بسیار علاقمند بودم که برم بسیار جاهای دوره برم کار بکنم با مردم خود، حراس هیچ نداشتم، با وجودی که میفهمیدم 100% خطر است، ولی که من صادقانه کار میکردم، به خدای خود باور داشتم، ایمان داشتم که خداوند طبعا مرا نگاه میکنه در این راههای پرخم و پرپیچ.
خب خانم حسینی، واضح است که شما که یک مادر هستین، یک خانم هستین، در عرصه فعالیتاتون که داشتین و هم در ولسوالی های دوردست قسمی که شما قصه کردین بسیار با مشکلات هم برخوردین، همکاری شوهرتون در این راستا همراهتون چطور بود؟ چقدر اونا بایتون همکار بود تا شما روحیه می گرفتین و استوارتر مبارزه می کردین و هیچ ترسی هم نداشتین؟
بله، شوهر ما یکی از خوبترین شوهرهای حساب میشه، ما را تشویق می کردن و ما افتخار می کنم که واقعا ما ولسوالی های بسیار دور دست، ولایت های دور دست، تا جلال آباد و تمام ولایت زون شمال و شمال شرق، ما به خاطر تدبیر ترنینگ ها، به خاطر تطبیق پروژه اینا رفتیم، حتی در بین مخالفین دولت ما پروژه های داشتیم که اونا ما را میپذیرفتند و تا به امروز از شوهرم دیگه قسمت بسیار خوش هستم.
یعنی اعتماد و همکاری و
بالای ما تا به امروز اعتماد داره، اعتماد داشت و اعتماد داره که هر جای برم و در هر سرزمینی که زندگی بکنم، حتی ما خارج از کشور سفرهای داشتیم و تنهایی خود رفتیم.
تشکر زیاد خانم حسینی. چی آرزو دارین به خودتان و به سایر زنای کشور؟
ما به خودم آرزو رو دارم که ما بیشتر از این خداوند مرا توانایی بده که ما مصدر خدمت برای وطن خود، به مردم خود شوم، خصوصا به خانمایی که آسیب پذیر هستن و برای مردم خود. اینم می خواهم که ما باید فرهنگ همدیگر پذیری را بین خود ترویج بدیم. باید همدیگر را بپذیریم. در گذشته ها هر گروه به هر نام تحت هر عنوان رنگ شدن و یا از اونها استفاده شد، نقش هایی داشتن یا ضد دولت یا در دولت، ولی در آینده همگی یکدیگر را بپذیریم تا بتانیم افغانستان آری از خشونت، آری از جنگ، آری از تجاوزات خارجی و داخلی داشته باشیم.
یک جهان سپاس خانم حسینی از وقتی که در اختیار ما گذاشتین، از حضورتان و برنامه ما تشکر میکنیم. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن این هفته همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
رهبران زن،
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com